15 تیر 1400 فقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون مورد بحث مورد جدیدی است، مورد پنجم. پنجمین موردی که گفته شده است عرش و رد با هم ساقط می شد، تصرف در مبیع معیوبی است که عیبش موجب نقصان قیمت نمی شد. پس تصرف کرده در مبیع معیوبی که عیب موجب نقصان قیمت نیست. مثلا عیبش چیست؟ عیبش بفرمایید که قاطر دیوانه از اون زیر برداشت قاطریست که او را اخصا کرده اند. خب قاطری که تخموشو کشیدن، خب قاطر که در حالت عادی هم قدرت باروری ندارد، حالا هم که تخماشو کشیدن بازم قدرت باروری ندارد، درسته؟ بنابراین ولو تخماشو کشیدن عیبه، اما موجب نقصان قیمتش نمی شود. یا فرض بفرمایید عبدی که او را اخصا کرده باشند. خب گفتیم به شما فی ما سبب بعضی ها وقتا حتی قیمت عبد چی میشه؟ اضافه میشود. پس عیب هست اما موجب نقصان قیمت نیست. یا خروسی که اخصا شده باشد، خروس را چرا؟ اونم حالا من تو این کار نیستم، لیکن دیکی که خسی باشد، تخماشو کشیدن خیلی مرغا را اذیت میکرد، مرغا خونه همسایه را اذیت میکرد، در نتیجه چی؟ دارم شما میخوایی ببینی؟ خداشون میدونن دارن. اینا چه کردن؟ خروس را اخصاش کردن. الان دیگه با مرغا با هم شدن خواهر دیگه. بله دیگه، مرغا نوکم بهش میزنن میگن خاک تو سرت کن. خب الان خروسی که اخصا شده است معلوم نیست قیمتش کمتر باشد، بلکه رشدشو بفرمایید که ایناش هم بیشتر میشد. لذا این نوعا خروس جنگی ها را اخصا میکنن که قدرتشون بیشتر بشه. خب اگر عیب چگونه است؟ اگر عیب موجب نقصان قیمت نمی شود، خیلی خوب، و در مبیع معیوبی که عیبش موجب نقصان قیمت نمیشه تصرف کرده. یعنی این قاطر را سوار شده، این عبد خسی را بله ازش استفاده کرده، خروسه را همینطور. خب اینجا گفتن هم عرش ساقط میشه هم رد. چرا؟ گفتن اولا عرش ثابت میشه، ساقط میشه، به خاطری که عرش عبارت است از ما به تفاوت قیمت چی؟ صحیح و معیب. خب اینجا ما به تفاوتی وجود نداره، چون قیمت نه تنها کم نمیشد با عیب، حتی شاید بیشترم بشد. بنابراین عرش سالبه به انتفاع موضوع میشد. و اما رد ساقط میشد، چرا؟ چون تصرف کرده و تصرف در مبی موجب اسقاط حق الرد است. بنابراین هم رد ساقط میشد هم عرش. خب این فرمایشی که گفته اند، توجه فرمودی؟ خب مطلبی که اینجا هست، ابتدا این است که چند نکته را خدمت شما متذکر بشم. نکته اول، تصرف از اموری که مسقط رد و عرش باشد نیست. بنابراین اینی که شیخ میگد تصرف در مبی تو این فرض مسقط رد و عرش است، این تعبیر درست نیست. شایسته کتاب مکاسب و شیخ انصاری نیست که عنوان را دارد التصرف فی المبیع المعیوب، که عیبش این خصوصیت را داشته باشد موجب مسقط رد و عرش است. چرا؟ همینو میگم این عنوان مناسب با شیخ و این کتاب مکاسب نیست. نه، شیخ اینو دارد می‌نویسد دیگه، کتاب شیخه. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف مسقط رد و عرش نیست. تصرف اگر مسقط باشد مسقط رد، و عرش به واسطه یه تصرف ساقط نمیشد، بلکه عرش اگر ساقط بشود در ما نحن فیه، به خاطر این است که قیمت صحیح و معیوب با هم تفاوتی ندارند. چون با هم تفاوتی ندارند چه میشد؟ ساقط میشد عرش. پس عرش به تصرف ساقط نمیشه، که ظاهر عبارت این است که عرش به تصرف ساقط میشود. درست شد؟ این آقای خدایی چیزشو وصلش کن. اسکال. مطلب دوم این است که کلام در جایی که عرش و رد ثابت میشد، خیلی خوب، شما میبایست مست قط عرش و رد را اثبات کنید. اثبات کنید که چجوری مسقط رد و عرش پیدا می شد. خیلی خوب. خب در ما نحنفی عرش ساقط می شود، قبول، چون عرش ما به تفاوت قیمت سالم و معیوبه. الان بین این مبیع سالم و معیوب یا اختلاف قیمت نیست یا تازه معیوبش قیمتش بیشتره، بنابراین عرش ساقط. خیلی خوب، حالا کلام این است، آیا اصلا در این مورد عیب صادقه؟ یعنی این مورد رو می توانید عیب حساب بکنید؟ وقتی که به واسطه عیب قیمت میرد بالا، آیا این رو شما میتونید عیب حساب بکنید؟ خارج از خلقت اصلی شده وا. خلقت اصلی این است که حیوان عبد خسی نباشد. حالا این حیوان را، این عبد را اخصا کرده اند، پس بنابراین از خلقت اصلی خارج شده. اما آیا این خروج از خلقت اصلی را عرف عیب حساب میکنه؟ با این که قیمتش بیشتر شده. مثال دیگه، مثل ختان در مرد، عبدی رو ختنه کرده اند، خب حالا که ختنه شده، خب خلقت اصلی تغییر کرد دیگه، خلقت اصلی که ختنه نداره. یا کنیزکی رو ختنه زنانه کرده اند. بله سنی ها بعضیشون واجب میدونن، شیعه حکم به استحباب میکنه، و اون ختنه زنا دوتا لبه فرج را بر میدارن میبرن، در نتیجه این دو لبه که دیگه نباشد، فرج با در آمیزش جنسی اتصالش بفرمایید با آلت جنسی مردانه بیشتر میشد. هنو که من کاری نکردم. و در نتیجه زن زودتر تحریک میشد و به لذت جنسی میرسد، در نتیجه بیشترم میتوند لذت جنسی بدهد. سنی ها واجب میدونن. خب در مورد ختنه مردانم همینو بکن. خب اونم شرعی. حالا این فرمایش شماست. این فرمایش جناب عالی است. شما متخصص این باب نیستی. اونایی که متخصصن، البته در غرب این رو جنایت حساب میکنن، ختنه زنان را، و آزار و اذیت حساب میکنن. نه این اون نیست. نه همین ختنه‌ای که الان در آفریقا و کشورهای سنی نشین نسبت به زنها، خب نوعاً در سن شهوت که مال اون نقطه نیست، که اون نقطه یکی از محرکاست. اونی که شما می‌فرمایید خود غربی ها نسبت به مسلمینی که سنی ها هستن تو مصر، تو آفریقا ختنه زنان رواج داره. نوعانم برای انجام ختنه در بچگی دختر بچه ها رو ختنه میکنن تا سنین اولیه. این کار چون وسائل پزشکی ها اینام ندارن با درد و دیگه اون لایه از پوست رو و گوش رو میخوان بیچینن دیگه، میبرن با تیغ. در نتیجه او دختر بچه به شدت مورد اذیت و آزار واقع میشد که اینو میبرن. دقت کردین؟ مثل سابق که ختنه خود مردانم بچه پسرها رو که ختنه میکردن دلاکای همون میکردن، میگفتن نگاه کن اون بالا رو، تا بچه اون بالا رو نگاه میکرد دلاک تیغا میذاش رو پوست آلتشو، جیغ بچه میرفت بالا و تموم بود دیگه کار. یعنی ختنه سابق الایام ولی اینجور بود دیگه، دلاکه تو هموم ختنه میکرد و دکتر و بیهوشی و جراح و اتاق عمل و این حرفا که نبود، که دلاکه بود و هموم. درسته آقای شریف؟ ها از شما را دعاش کردین بعد یا نه؟ یعنی اصلی کارم داد دمش رفت؟ پوست اضافه رو میکشید چه؟ چرت میکرد با فونت رو. بله. چند سال دون بود؟ خود خوبتو آن نکنه حالی ها که هم بیانتا نشنه. بله. حالا ما یه عمو داشتیم 17 سالش بود ختنش کرد. یه سال قبلی دیپلمش. چدی؟ خب بس دیگه. بیام سر بحث. بفرمایید اگر بنا باشد هر خروج از خلقت اصلی رو عیب بگیریم، ختان در مردان و همچنین در زنان خروج از خلقت اصلی است ولی عیب نیست. بنابراین این یه بحثه. آیا مطلق خروج از خلقت اصلی عیب است یا نه؟ اغلا صرف خروج از خلقت اصلی را مادامی که موجب نقص قیمت نشود عیب نمی دونن. کنیزکیست گوشش را سوراخ کردن، بینیش را عمل کردن به قول آقا، گونه هاشو براش چه کردن، لباشو چه کردن، پروتز کردن، چشمشو چیکار میکنن، ابروشو، موژشو، ناخونشو، همه این عملهای آرایشی روش انجام شده است. فرضا روی کنیزک همه اینا خلقت اصلیش چه شده؟ تغییر کرده. لکن موجب نقص قیمت نمیشه. کنیزک که هیچی، زنای حر آزاد ساعتهای متمادی میرن تو اتاق عمل جراحی، میلیون هام چه میدن؟ پول میدن تا این عملهای جراحی زیبایی روشون انجام بشه. پس اینا موجب نقص قیمت نمیشه، موجب افزایش قیمت میشه. اینا رو میشه عیب حساب کرد، چون خروج از خلقت اصلی است. این اول کلام است. قاطر، ما بحثمون قاطر بود، شما دیر رسید. مثال چشم. نه ایشون مثل که ما این حرف رو زدیم تحریک شدن. حالا چشم. من برو تو غرب، برو ببین داعش کجا بود. تو غرب، تو غرب زنها رو میگیرن، دست و پاشون رو میبرن، دندوناشون رو میکشن، زبونشون رو میبرن و به عنوان یک مثل سگ ازشون استفاده جنسی میکنن. هر کدوم از اینا چند هزار دلار. حالا ما هم نگفتیم این دینه، دین اما براش حکم دارد، همون جوری که برا اونا که این حرکات را انجام میدن حکم دارد. دین اون وقتی که داستان دین نمیگه غلام و کنیز داشته باش، دین بلکه کتاب العتق تو فقه ما هست، نه کتاب الاسر اسیر کردن، کتاب العتق، کتاب آزاد کردن. اما وقتی که پیامبر آمده است، داستان غلام و کنیز وجود داشته، تا 100 سال پیش هم بود. این غلام و کنیز اگرچه امروزم هست، همین الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم وجود دارد، منتها قاچاقه، زیر پوست شهر، علنی نیست. غلام و کنیز وقتی بود پیامبر تایید نکرده وجود این غلام و کنیز را، لکن براشون قانون گذاشته. قانون گذاشتن تأیید نیست. برای آزادیشون قانون گذاشته، برای بفرمایید تعامل با اونها قانون گذاشته. این دلیل بر ضعف آیین نمیشد. دوباره گفت آقا مراد از حیوان اونجا خر نیست، مراد از حیوان تو خیار حیوان گفتم یعنی ذل حیات، صاحب حیات. توجه میکنید؟ این مثل بله بفرمایید حرفایی است که آ صاحب حیات یعنی اونی که زنده است. اونی که زنده است میتونه انسان باشد، یعنی حیات داره، میتونه حیوان باشه. بس دیر اومد، من گفتم. خب اینم مطلب بعد، آیا اصلا این عیب هست یا نه. مطلب سوم، مطلق تصرف موجب سقوط رد نمیشد. ما خدمت شما گفتیم سقوط تصرفی موجب سقوط رد است که مغیر عین باشد، یا تصرف دال بر رضا باشد. اما اگر یه تصرفی است که دلالت بر رضا ندارد، مغیر عینم نیست، چرا مسقط خیار رد باشد؟ دلیلی بر اسقاطش ندارد، مگر این که شما بخواهید بفرمایید که تصرف تعبدن مسقط خیار رد است، اونم نداریم مگر در خیار حیوان صحیحه علی ابن رعاب نسبت به اون که گفتیم لا مسع و قبل و نظر الى ما لا یجوز و نظر و الی، اونو گفتیم تعبده. به غیر این اونم نسبت به خیار حیوان هیچ جای دیگه مطلق تصرف موجب سقوط خیار رد نمی شود. تا اینجا درست شد؟ پس اینا خودش شد سه تا اشکال بر شیخ. شیخ چرا بحث را اینجور طرح کرد؟ حالا بیاییم ببینیم آیا این مورد را که جنس معیوب خریده اند، جنس معیوب تحویل دادن لکن عیب موجب سقوط قیمت نیست و شخصم تصرف در مال کرده، آیا اینجا حق رد و عرش ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ گفتن بله ساقط می شود. عرش ساقط می شود. چرا؟ به خاطر اینکه ما به تفاوت ندارد اینجا. عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیوبه، اینجا ما به تفاوت نیست، بلکه شاید معیوبش چی باشد؟ قیمتش هم بیشتر باشه.
اینجا بگیم استثناء شده و ایلا اون تعریف کلی که داریم کل ما آزاده اون نفسه خیلی
خیلی اصلیه. من اونو نگفتم، صبر کن. ثم گفتن حق رد، پس عرش ساقط چون ما به تفاوت نیست، ردم ساقط میشد چون تصرف کرده. گفتن چون تصرف کرده مطلق تصرف موجب اسقاط حق رد میشد. اشکال شده است و مستشکل شهید اول است در دروس جلد 3288 و شهید ثانی در مسالک 3284. خب اشکال کرده اند اگر حق عرش، حق عرشی که نیست، خیار ردم ساقط بشود، خب اینجا مشتری متضرر میشه. چرا؟ چون نه عرش میتونه بگیره نه رد میتونه بکنه، مالی هم که بهش دادن چیه؟ معیوبه. بنابراین مشتری متضرر میشه. مال معیوبه دیگه، نمیخواد اما نمیتونه رد کنه چون تصرف کرده، میگن نمیتونه رد کنه، نتیجه مشتری متضرر میشه. شیخ این اشکال را جواب میده به شهیدان. جواب شیخ این است که ضرر مالی منتفی است. وقتی که ضرر مالی منتفی است چون تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب وجود ندارد، بنابراین ضرر مالی نیست، باقی میماند تخلف غرض شخصی که تخلف غرض شخصی موجب ضرر و ملاک در معاملات نیست. چرا؟ ضرری که ما میگویم نقص مالی است یا نقص جانی یا نقص آبرویی، مراد از ضرر اینه. خب الان اینجا هیچ قسم از ضرر وجود نداره، منتها طرف میخواسته است خروسی داشته باشد، خب که اون خروس و رو مرغاشم بره. حالا این خروس خسیس اخصائش کردن نمیتوند رو مرغا بره، مرغا تازه نوکش میزنن. بعضی وقتا ممکنه مرغا برن روش. خروسش الان اینجوری شده. این را شیخ میگه این تخلف غرض شخصی است و تخلف غرض شخصی موجب ضرر نیست. تفاوت قیمت نداره، خب ضرر نکردن کجاش ضرره؟ این جواب شیخ. ما چه میگم خدمت شما؟ نمیدونست خفیه، تصرف کرد بعد فهمید خفیه. خب ببینید آقا، این بله عنوان رو بخوام بحث کنیم، باید اول بیام ببینیم که آیا عیبی که موجب نقص قیمت نشود عیب است یا عیب نیست. ممکن است کسی بگد عیب اگر موجب نقص در قیمت نشه بلکه موجب افزایش قیمت بشد عیب نیست، عیب نیست. مثل همون داستان قاضی ابن ابی لیلا و اون مردی که آمد پیشش و گفت کنیزکی خریده ام که موی بر بالای آنه ندارد. خب اونایی هم که مو دارن چکار میکنن؟ میره لیزیک میکند، لیزر مال چشه؟ اینجا کجاست؟ لیزر میکند که مو دیگه در نیاد. درسته؟ چند میلیون باید پول بده تا بیکینیشون ها
قدم دائمینی دو بسن یه چند ماه دوباره بده
دوباره در میاد. بله تا در نیاد. خب این حالا خودش در نمیاد. خیلی خوب، خودش در نمیاد، لا شعرفی هاست. خیلی خوب. خب آیا این عیب حساب میشد یا نه؟ تخلف از خلقت اصلی دارد، لکن این تخلف از خلقت اصلی عیب حساب نمیشه. فرض بفرمایید یه کسی، حالا میگه این مثال دوباره نزد، یه کسی میخواد زن بستونه اما حالی غرغر کردنی زنو نداره. خب نه، یه زنی لال میستونه که نمیتونه غرغر کنه. چرا؟ چون لاله. بطره این حالا فرض کن او و او هم نمیتونه بکنه، این نمیتونه غرغر کنه الان لاله. ما یه زن میخواستیم لال باشه غرغر نتونه بکنه، یه زن گیرمون اومده کره، هر تو گوشش نمیره هرچی میکنه. خب اینا آیا درست شد؟ اینا آیا عیب حساب میشد یا نه؟ ممکنه کسی بگد عیب نیست. بنابراین وقتی عیب نیست چون موجب نقصان قیمت نیست بلکه ممکنه حتی موجب افزایش قیمت باشه، نتیجتا این که عیب نیست. پس عیب که نیست، خود به خود خیار عیب به دو چیزش، به دو قسمش، دو طرفش منتفیست، چون اصلا عیب نیست. اگر شما اینو گفتید اصلا مطلب صافه، درست شد؟ بله، دو طرف دو لنگه خیار عیب یعنی رد و عرش. خب تا اینجا درست شد؟ پس اصلا ما اینجا خیار عیبی نداریم، چون عیب نیست، نه عرش نه رد، سالبه به انتفاع موضوع میشد خیار عیب. اما اگر گفتید نه آقا، کل ما زادت او نقصت عن الخلقت الاصلیه فهو عیبون، میخواد قیمت برد بالا، میخواد بیاد پایین، زیادتی و نقیصه بر خلقت اصلی عیب است. بنابراین این قاطری که اخصا شده معیوبه، خروس اخصا شده معیوبه، عبد اینم مخصوصت شما آقای فاضل معاصر، عبد اخصا شده عیب است، درست شد؟ چون خلقت اصلیش به هم خورده دیگه، میشه عیب. کنیزکی که موی بر بالای آن ندارد عیب است، چون خلقت اصلی کنیز زن این است که موی داشته باشه بر بالای آنه، این ندارد، عیب است. خیلی خوب، اگر این رو گفتیم، خب پس عیب هست، خیار عیب ثابت است، دولنگه خیار عیب هم هست. شما باید اینجا چیکار کنید؟ اسقاط را، یعنی اسقاط عرش و رد را ثابت کنید. خب عرض دلیل میخواد اسقاط عرش و رد، چون عیبه و خیار عیب میاد. خب دلیل نسبت به اسقاط عرش واضحه، چون ما به تفاوت بین صحیح و معیوب وجود ندارد، چون قیمت یکیه یا معیوب بیشتره، بنابراین عرش ساقط است به انتفاع موضوعهی، ما به تفاوت نیست، قیمتش یکیه یا معیوب قیمتش بیشتره، بنابراین عرش وجود نداره. پس عرش سالبه به انتفاع موضوعه، عرش سالبه به انتفاع موضوع شد، اون طرف میموند رد. رد چرا ساقط بشه؟ میگم آقا در باب سقوط رد باید ببینید شما کدوم مبنا را اخذ میکنید، آیا مطلق تصرف در معیوب چیز موجب سقوط رد است؟ خب من درس دارم. نه خیلی من ضعیف خواهر. بله مطلق بفرمایید چی؟ آیا مطلق تصرف مسقط رد یا تصرفی که مغیر عین باشد مسقط رد است؟ این دو تا مبنا. اگر گفتید مطلق تصرف مسقط رد، خب اینجا تصرفم کرده، رد ساقط. اگر گفتید نه مطلق تصرف مسقط نیست، تصرف چی؟ مغیر عین مسقطه. خیلی خوب، اینجا مغیر نیست، اگر تصرفش مغیر عین نیست حق رد وجود داره. و اما آیا تصرف تعبدن مسخط رد است. اونو گفتیم فقط تو خیاره حیوان است و صیحه علی ابن رعاب است و اون مورد خاصه. ما تصرف تعبدی نداریم. بله اگر جایی تصرف کاشف از رضایت به بی باشد دوباره میشد مسقط. یعنی این تصرفی که کرده عقلا کاشف میدونن این تصرف را از رضایت به بیش. بنابراین وقتی راضی به بی شد رضایت به بی خودش مسقطه، چون اسقاط خیار میتواند به اسقاط قولی باشد، میتواند اسقاط فعلی باشد. تصرفی که کاشف از رضایت به بیع است اونم مسقط فعلی خیار است. بنابراین برمیگردد سر این که آیا این تصرف کاشف است از رضایت به بیع یا نه، آیا این تصرف مغیر عین است یا نه. اون جاهایی که کاشف باشد یا مغیر باشد رد ساخته، اون جایی که کاشف نباشد از رضایت به بیع یا مغیر عین نباشد تصرف مسقط رد نیست. لکن این مسئله را یه جور دیگه هم میشد طرح کرد که مطلب آسان تر بشه، و اون چیز و اون این است که آقا مطابقت با خلقت اصلیه را شرط ذکری بگیرید تو معاملات. شرط ارتکازی، شرط ارتکازی معاملات این است که مالی که میخری مطابق با خلقت اصلیش باشه. این شرط ارتکازی است. حالا اگر معامله ای کردی مطابق با خلقت اصلی نبود، این شرط ارتکازی چه میشه؟ نقض شده است. خلقت اصلی خروس این است که چیکار کند؟ برد رو مرغا. خروسی که رو مرغا نرد که خروس نیست که. حالا شما یه خروس خریده این خروس شما هم جنس بازه، با مرغا کاری ندارد. خیلی خوب، خروس وقتی با مرغا کاری ندارد این خلقت اصلیش خلاف اینه، ترک خلقت اصلی کرده. درست شد؟ شرط ارتکازی معاملات این است اون چیزی که میخری مطابقه با خلقت اصلیش باشه. بنابراین تو این موارد خب دقت کنید دیگه، اصلا از خیار عیب اومدیم بیرون، رفتیم تو خیار شرط. در مواردی که عیب وجود دارد و این عیب خلاف خلقت اصلی است، ممکن است کسی بگه شرط ارتکازی معاملات این است جنسی که شما میخرید مطابقه با خلقت اصلیش باشه. خلقت اصلی در عبد این است که خسی نباشد، با ساد قاطر حیوان خلقت اصلیش این است که خسی نباشه، تخم داشته باشه. حالا که تخمشو کشیدن اخصائش کردن این خلاف خلقت اصلیست، پس خلاف این شرط ارتکازی است. بنابراین اینجا خیار میاد، خیارش هم چه خیاریست؟ خیار تخلف شرط ارتکازی، هیچ ربطی هم به خیار عیب ندارد که شما بگوی آیا این عیب هست یا عیب نیست. توجه میکنید؟ از این حرفا رد میشد. این میشد خیار تخلف شرط، و این خیار تخلف شرط ثابته، شما باید مسقطش را بیاری، مسقطش یا قول یا فعل، یعنی یا بگد اسقطت هذا الخيار، یا عملا کاری بکند که دال بر اسقاط این خیار است. مادامی که شما احراز نکرده اید مسقطت، چرا؟ مادامی که شما احراز نکرده اید مسقط قولی یا مسقط فعلی را، خیار سر جاش هست. بنابراین به این بیان صاف میتوانیم بگیم که خیار شرط ارتکازی وجود دارد و مسقطش باید احراز بشود. مادام که احراز نشد خیار سر جاش هست، پس حق رد باقی است، عرش نداره، سالبه به انتفاع موضوعه، اما حق رد دارد. فرقش با خیار عیب چی شد؟ خیار عیبه را بعضی انقل داشتن. آیا انحراف از خلقت اصلی که موجب نقص قیمت نیست عیب است یا نه؟ بعضی میگن عیب نیست، بعضی میگن عیب. اونجا این مناقشه آمد، اما اینجا دیگه این مناقشه نیست که شما بگوی این دیگه شرط ارتکازی در همه معاملات است که جنسی که خریدی جنس مطابق با خلقت اصلی باشه.
شرط ارتکازی به صورتی است که عرف اینا ثابت نکرده.
خلقت
اجازه ما میریم مراجعه کنیم.
بذارید من یه مثال بزنم.
مثالش همین میگه عرف میاد اینجا دخالت کنه، میگه این که اگرم هست عیب نیست. من اینجا خیار اختیار
نمیدم. من عیب نگفتم، الان گفتم خیاره.
شرط هم نیست.
چرا؟
تو که رضایت دارد به این کار که این کار انجام میگیره. باید ببینیم مذاق عرف اینجا چی میگیره. آیا شرطی هست؟
نه، تخلف شرط ارتکازی است.
عرف که قبول نداره ارتکازی.
چرا قبول نداره؟
میگه نه اینجا هیچ شرط نیست. این عیب نیست. یعنی وقتی رفت عیب بکنه یعنی شرط هم. تو این موضوع میزنه. یه بحث عرف، من میرم یه معامله میکنم، یه عیبی هم داره، ولی عیب هیچ ضرری برای من نداره. به عرف
که
مهم نیست، مشکل نداره. یعنی اصل شرط
نمیگه چه شرطی؟ تو رفت سر عیب. من که عیب خودم گفتم، بعضی ها میگن عیبه، بعضی میگن عیب نیست. بله، ارتکاز در جنسی که شما میخرید این است که مطابقه با خلقت اصلی باشه. شما رفته ای، اجازه بده، رفته ای تو شیرینی فروشی، درسته؟ یک کیلو دو کیلو شیرینی میخری، خب شیرینی خریده که چی باشه؟ خدا پدرت رو بیاموز. همچی گذاشتی تو دهنت، دیدی که مزه زهر مار میده. خب این خلاف خلقت اصلیشه یا نه؟ میتونی برگردونی؟ ببین قهوه خوردی یا نه؟ قهوه عربا را با، نه این قهوه ها که به شما میدن، اون قهوه عربی هایی که بله تو حرم تو مضیف ابوالفضل که بری یه نهار اونجا تو مضیف ابوالفضل علیه السلام، دمی در نشسته بهت قهوه میده، چه دارم میزنت به هم تق 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 فنجونا را، میگه قهوه میخوای؟ بعد به اندازه چند تا قطره میریزه تعلیوان خب آمیگیرد جلود. میگه بفرمای شما تا میخوری میگه میبینی که مثل زهر مار تلخ دیگه. قهوه تلخ، هرچه اصلی تر باشه خالص تر باشه تلخ تره. خب این قهوه تلخه، یه قهوه هم شما میری تو این قهوه خونای مدل جدید میگو یه قهوه بیاری، قهوه برات میارد با شیر و شکر و میخوری اصلا تلخ نیست، شیرینه، در حالی که اصل قهوه تلخه. گفتی بیریز خورش کن. اما دیگه نمیشد نخور، دو روزم بعد خوابش نبرده همین خوابش نبرده سا عیالش هم پلوش نبوده سید خوابش نبره بیزن، دیگه ببینید چه مصیبتی میشه. علا ایه حاله اینه داستان. اگر خیاره عیبو بذار کنار که یکی مثل آقا نگه عیب نیست، بیا سر شرط خیار تخلف شرط ارتکازی، هرچی شما میخری یا یه خلقت اصلی داره. ببینید شما خیار خریده، خیار باید مزه چی بده؟ مزه خیار بده. حالا خیار شما مزه بادمجون میده، خب خلقت اصلی خیار چی چیه؟ مزه بادمجون که نباید بدهد که، چه عرفی؟ الان شما میتونی اینو فسخش کنی؟ بگو بابا ما خیار خریدیم الان بادمجون، مثل این که شما رفتی سن سده. گفت او شعر معروف که بله شانس من، بگون شعر چی بود؟ که گر عروس به خانه ببرم عروس از بدشانسی من نرگردد. یعنی یه هم میبینیم عروسی که ما قراره ما خدمت گذار باشیم یک چیزی در آورد و او میخواد ترتیبی ما رو بدن. خب زن که نباید بتواند که کاری فاعل باشد، که زن قرار مفعول باشد. اگر یه زنیست که الان به قول امروزی ها چیه؟ دو جنسیتیست، یه فلان دارد بعدم در آوردز میخواد ترتیبی شوهره رو بده، خب این خلاف خلقت اصلیست. وقتی خلاف خلقت اصلیست توجه میفرمایید، این خلاف خلاف شرط ارتکازیست. شما رفته ای زن گرفته یو، حالا میبینی چه مصیبتی. گفت اگر چی به طویله ببرم نرگردد، اگر عروس به خانه هم ببرم باز عروسم هم آن، اگر اسب به طویله برم خر گردد، اگر عروس به خانه ببرم نر گردد. درسته؟ خب این میشه خلاف شرط ارتکاز. یعنی بنابراین ما اینجا خیار رو تصویر میکنیم با خیار تخلف شرط ارتکازی و در نتیجه حق رد ثابته، مگر احراز مسقط بشه. احراز مسقط فعلی یا قولی شد، خیلی خوب، محرز اسقاط شد، اسقاط مسقط احراز شده است. اگر محرز اگر مسقط احراز نشود خیار باقی است. اینم تمام الکلام در این مورد. تا مورد ششم ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.